شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، من به شما سلام می کنم و شب بخیر می گم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می کنم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب‌هایی هم راجع به خاطراتشون در زندان و کتاب‌های دیگری هم در رابطه با انقلاب نوشتند که ما درباره این کتاب‌ها با ایشون گفتگو داشتیم. در 13 جلسه گذشته راجع به کتاب آخری ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 گفتگو می‌کردیم. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید و پیش از پرداختن به دنباله این بحث به سوالی که دوستانی چند درباره یکی دو سه گفتگوی پیشین و اینکه شما با دلایل و شواهد و مدارک بسیار ثابت کردید که نامه کاشانی درباره هشدار کودتا به دکتر مصدق جعلی و دروغین و ساختگی است که دقیقا هم همینطور بوده و بسیاری از هموطنان میدونن، اون وقت آدم میتونه بفهمه در ایران چرا روی این مانور میدن و مثل همیشه دروغ میگن. خب اگه این دوروبری‌های ساده دلشون، نه اون خالبازا، بفهمن که رهبرشون یعنی کاشانی و بعد حتی خود خمینی و دوروبری‌هاش همه و همه از همپیمانان و همراهان کودتای ننگین 28 مرداد آمریکایی، انگلیسی، درباری، عمامه‌ای بوده، خب تمام این دم و دستگاهی که راه انداختن، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و از این قبیل هجویات، وقت میفهمن که همش دروغه و دکون است برای تحمیق مردم و دیگه فاتحهشون خونده است. اما نکته جالبتر اینه که عده‌ای که خودشون رو با نام سیاسی و به اصطلاح روشنفکر معرفی میکنن و عنوان مخالف و مبارز هم به خودشون میدن در داخل و یا خارج کشور، در کتاب‌ها و مقاله ها و سخنرانی ها و حتی مصاحبه هاشون در این تلویزیون های به سبک لس آنجلسی یا از نوع آمریکاییش مثل صدای آمریکا که خیلی هم در این رابطه به اینا امکانات و فرصت میده، رادیو فردا، بی بی سی، مرتب تکیه به همین نامه جعلی میکنن و بحثاشون هم همیشه در همین رابطه هست و با همین موضوع پیش میبرن، مثل این علی میرفتروس، عباس میلانی، حمید شوکت، محمد قوچانی، مسعود بهنود و بسیاری از این قبیل و از این قماش. میخواستم لطف کنید و بفرمایید اینها چرا و به چه علت به این نامه جعلی دروغین اینقدر تکیه میکنند و اتکا دارن و ازش نام میبرند. البته در ضمن یکی دیگه از عزیزان جوان دانشجو هم از تبریز سوالاتی داشتن که با شما بعد از پایان این بحثی که داریم گفتگو میکنیم اونا رو هم مطرح خواهیم کرد تا شما پاسخ بفرمایید. لطف کنید و بفرمایید.
بله من جعلی بودن این نامه رو با اسناد و مدارک متقن و حدود 6-7 دلیل مسلم و مشهور در همین کتاب پاسخ گفتم و در یکی دو جلسات گذشته در رابطه با همین مسئله با شرمنده های شما صحبتی داشتم. اما چون شما این سال رو فرمودید که چرا این آقایون که خودشون به ظاهر مبارز هستن و خودشون رو هم مبارز نشونیدن و مخالف رژیم جمهوری اسلامی نشونیدن، همون راه و روش و یا همون عمل رو انجام میدن، به نظر من میرسه که اینها متوجه نشدن که چرا ملت ایران مصدق رو دوست میدارن. فکر میکنن که به همین خاطر که مثلا مصدق یک روزی نخست وزیر بوده و یا نفت رو ملی کرده، به این علت او رو دوست میدارن. حقیقت اینه که اگر مصدق رو ایران رو دوست میدارن، پیش و بیش از همه به خاطر اینه که مصدق نماد استقامت در ایرانه. از اول زندگی تا پایان حیاتش نماد استقامت در ایران بوده و هست و خواهد بود. علت اصلیش اینه. و اگر میبینیم که به طور سازمان یافته فراماسیون ها رو غسل تعلیم میدن و برای ساختن قوام به تخریب مصدق میپردازند، دلیل اولش اینه که ماسون ها تسلیم شدگان به غرب هستند و همچنان راه حل رو تسلیم غرب شدن ایرانیان در غرب میدونن و بر اونن که با شکستن مظاهر مقاومت چکی از اونها مصدق بزرگه و بی اعتبار کردن استقامت و اعتبار بخشیدن به واقعیت گرایی به معنای تسلیم شدن بیچونچه ها به غرب، میخوان راه رو برای یک دولت جانشین از دست نشانده باز میکنن. این علت هستشه
کامله.
گرچه دولتی که موجود یعنی دولت فعلی نسبت به جامعه ملی هم خارجی است، برای که با ملت رابطه نداره و وقتی یک دولتی با ملتش رابطه نداشت در حقیقت یک دولت خارجی است. اما مسلمان ها و دیگر وابسته ها میخوان دولت رو به همون روشی که در دولت پهلوی بود از آن خودشون بکنن و اینا بیهوده تلاش میکنن که با قلب حقیقت و یا تحریف تاریخ از نماد استقامت مصدق کم بکنن. خود من در حقیقت در حیلتم، واقعیت این مسئله برای من مطرح هست، در حیلتم چه که در ذهن چه چیزی در ذهن این به ظاهر مبارزان و آزادی خواهان میگذره که با ماسون ها پهلوی طلب ها و سردمداران ولایت مطلق فقیه بر ضد مصدق همصدا میشن، که از جمله آنان همینجور که شما نام بردید حمید شوکت، نیمی پتروس، مسئول بهنود و دیگران هستن. این آقایون با وجود انبوه اطلاعات داخلی و خارجی و داده های مسلم تاریخی که من همه این داده ها رو ذکر کردم و در کتابم هست، بخش داده های مسلم که ذکر کردم، نامه آیت الله، نامه جعلی آیت الله کاشانی رو به مصدق به منزله وحی مطلق تلقی کرده و بر اون ساختمان تار عنکبوتی خودشون بر روی اون نامه جعلی بنا کردن. آقای حمید شوکت در کتاب خودش به نام دوام السلطنه فصل آخر کتابش رو به این مسئله اختصاص داده و در حقیقت این فکس رو برای این اقتصاد باید که کتاب در ایران چاپ بشه و به این منظور هم کتاب چاپ شده و الان ما برای کتاب ارزشی نداره. چه ارزشی داره؟ تنها به این علت جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد موافقت با ساخت این کتاب کردن که فصل آخرش میخواد مصدق رو علیه مصدق نوشته شده و علیه مصدق کوشش کرده که این نامه جعلی رو به خورد ملت ایران بده.
علیه.
بعد آقای مسعود بهنود هم در صفحات 383 و 381 کتاب خودش تحت نام دولت‌های ایران از اسفند 1299 تا بهمن 1357 از سیزیا تا بختیار به ذکر این نامه پرداخته و نامه جعلی رو با جنس قاطع مسلم گرفته و بعد در اطراف این نامه به قلم پشتاری پرداخته و حتی گفته و حتی آقای بهنود به گفته ها و نوشته های آیت الله کاشانی که حکایت از همراهی ایشون با عوامل داخلی کودتاکیان در قضیه این قوم اسفنده 1331 که قرار بر کشتن مصدق بود و به گفته ای و به گفته خود مصدق مرد از اتفاس پرید و باز 28 مرداد کودتای 28 مرداد 32 همراهی و همگامی نشون دادن، همه اونها رو نادیده گرفته و حتی شک هم به خودش راه نداده که یک احتمال هم ممکنه که این نامه جعلی باشه و بعد از کودتا به منظور خاصی به نام کاشانی جعل شده باشه، حتی این فکر را هم به خودش راه نداده. آقای بهنود اون بارم بود کردی که گویا خودش در غروب 27 مرداد 32 نامه کاشانی به مصدق رویت کرده. آقای بهنود در ابتدا یادآوری میکنه که این گفته کتاب آقای بهنود با غروب روز 27 مرداد حزب توده از توده‌ای که در حال شکل گیری بود خبر نداشت، اما با پخش خبر در جنوب شهر ماجرا به گوش آیت الله کاشانی رسید، کم نبودند کسانی که به مقتضای موقع خود را به کاشانی نزدیک کرده در این زمان میکوشیدند تا خبر توده به گوش او نرسد، کم نبودند کسانی از اطرافیان مصدق که به او تفهیم میکردند که توطئه ای از سویداران کاشانی علیه دولت در کار است. سید محمود طالاقانی روحانی نسبتا جوانی در طول روزهای نهضت چند بار کوشیده بود تا با کمک حادثه جوادی روحانی غزنین و از مدافعان نهضت بین کاشانی و مصدق پیامهایی رد و بدل کند بلکه خصومت به پایان یابد. روز مشکلی را گذراند چرا که در هیچ سو موج شنوایی برای حرفایی او پیدا نمی شد. ببینید مثلا زور ما تیم خودش اونجا حضور داشته.
بله
ادامه میده. برای حرفایی گوش شنوایی برای حرفایی او پیدا نمی شد. در این هنگام نامه ای از آیت الله کاشانی توسط علی سلامی، ایشون در کتابش نوشته علی سلامی اما صحیحش اینه حسن سالمی.
بله
اصل قضیه حسن سالمی به خانه مصدق رسید. نامه این نسبتا مفصل و اساسی بود. بعد که نامه رو ذکر میکنه چند بخش از نامه رو در صفحه 382 کتاب ذکر میکنه و بعد در همون صفحه آقای بهنود میرسه واکنش مصدق، یعنی به ذات واقعه گرفته و بعد میرسه واکنش مصدق به آیت الله کاشانی همان بود که کودتاگران میخواستن، نه کوششی برای رد اتهامات نه اقدامی برای التیام روابط. این جانب مصدق میسه این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت هستن و سلام. بعد این نامه رو با این طول و تفصیل و با این قاطعیت میسه ادامه میده خطری از کنار کودتاگران گذشته بود، چرا که در نامه آیت الله دقیقا حادثه ای که در شروع تکریم بود افشا شده بود. این نامه من این نامه دیگه قسمت از اون نامه است. این نامه من سندی است در تاریخ ملت ایران که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی کودتا وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عضو مبدلی نباشد. آقای بهنود با این مطالبی که به به منظره وحیمون دل میگیره و قلم پرسایی میکنه توجه نکرده که یک وقتی میگیسه در غروب 27 مرداد خبر کودتا در جنوب شهر پخش شد و با پخش خبر ماجرا به گوش آیت الله کاشانه رسید، چگونه و به چه سرعتی اولا از صحت کودتا اگر در جریان اون نبود مطمئن شد و خبر نشد و سپس چگونه به فوریت نامه در همون غروب 27 مرداد به مطمئن رسید؟ دو، آقای بهنود باز اگر به پاورقی نوشته خودش که باز در صفحه 382 کتاب توجه میکرد، حداقل لازم بود که شکی به خودش راه بده که ممکنه نامه جعلی باشه. آقای بهنود در پاورقی مینویسه عین گفتش تا نطق سید مصطفی، یعنی سید مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی، تا نطق سید مصطفی در رادیو هنگام پیروزی کودتا و مدالی که بعد از کودتا به اون داده شد و هم نمایندگی مجلس به این گرایش ها مهر تایید داده شد.
ماله.
همین تنها یک مطلب بیانگر اینه که نامه جعلی است و آیت الله موافق همراه و همگام با کودتا سیان بوده.
خامل
سه، آقای بهنود در صفحه 387 می‌نویسه اینه گفته بعد از اینکه کودتاچیان ایستگاه رادیو رو در 28 مرداد اشغال کرد، ایستگاه رادیو رو در 28 مرداد اشغال کردند، میل اشرافی پشت رادیو اعلام داشت مصدق را باید کشت، حضرت آیت الله کاشانی با ما هستند. بهنود خیلی کافرداشت داشته شده بگه او دروغ میگفت، یعنی به اصطلاح چیز درو میگو میر اشرافی
و میر اشرافی
درو میگفت آیت الله کاشانی و او درو میگفت. اما لحظه ای بعد که سید مصطفی یعنی فرزند کاشانی اعلامیه جمعیت مسلمانان مبارز را خواند، مردم باور کردن. تازه قصه میخوره که بعد از اینکه آقای سید مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی نامه رو خونده، مردم باور کردن و این ناراحت که چرا مردم باور کردن.
جاذبه خیلی جالبه و خیلی هم وقیحانه است که لایق این گونه افراد خوندن اعلامیه حزبشون در تایید کودتا پس از سخنرانی میر اشرافی و در روز کودتا، اون هم از رادیوی دولتی، و چه با بی‌شرمی لوسش میخوان بکنن.
بله، لازمه که اینجا توضیح بدم برای شنونده های شما که جمعیت مسلمانان مبارز چیا بودن. جمعیت مسلمانان مبارز پیرو آیت الله کاشانی بودن و با اشاره او حرکت می کردن. منظور آقای بهنود هم از اعلامیه این جمعیت در حمایت و پشتیبانی از کودتا که به دستوره سید مصطفی فرزند آیت الله کاشانی در رادیو قرائت شد، خود این مطلب نیز می رسونی که نامه جعلی.
بله.
اما آقای بهنود نباید زحمت توضیح دادن را به خودش بده و بگه که چرا وقتی میل اشرافی در رادیو اعلان کرد مصدق را باید کشت، حضرت آیت الله کاشانی با ما هستند دروغ گفته. ولی چون فرزندش اعلامیه جمعیت مسلمانان مبارز خونده، مردم دروغ میل اشرافی را باور کردن. اگه آقای بهنود به مصاحبه آیت الله کاشانی با خبرنگار اخبار یوم که 26 روز بعد از کودتا در مورد مجازات مصدق که در کیهان 23 شهریور 1332 درج شده و کمی قبل یکی دو تا جلسه قبل من در همین مصاحبه با شما اونو توضیح دادم، به اون مراجعه میکرد، میدونست که نظر آیت الله کاشانی و میر اشرافی در مورد مصدق و کودتا و مجازات مصدق چیه. آیت الله کاشانی در مباره مجازات مصدق نظر خودشو اینطور به مخبر اخبار یوم شرح میده، این گفته آقای کاشانی به مخبر اخبار یوم، میگه طبق شرع شریف اسلام مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشور است در جهاد خیانت کند مرگ است. یعنی آقای مصدق خیانت کرده و
جزاش
مرگه، مجازاتش مرگه.
درست صحبت آقای میر اشرافی.
این دقیقا این همونه که میر اشرافی گفته مصدق را بالک کشت و حضرت آیت الله کاشانی با ما، برابر این چیز دروغی نگفته.
بله.
و آقای بهنود به خودش این اندازه زحمت نرده که به این مسائل مراجعه کنه. افسوس، من این که میگم افسوس واقعا میگم افسوس
متاسف. بله.
افسوس که این گونه افراد با چه قیمت اندامی و با چه جلیاتی که از حرم من الشمسه خودشون رو میفروشن و از این حقیقت بزرگ غافلن، به طلا و زر ناب با آلوده کردنش خراب نمیشه، چون خود سنگ محکه. بنابراین غای مقام امیر کبیر مصدق خودشون سنگ محک هستن و با اینان عیار دیگران در آزادی، استقلال و میهن‌دوستی مشخص میشه. فکر میکنم که به اندازه کافی توضیح داده باشم در اطراف سوالی که شما فرمودید.
سپاس
میکنم. یه کسان هم در همین جلده و در همین ردیفند و به این علت که این نماد استقامت رو بشتنم دست به این جلیات میدانم و الله اسناد و مدارک هم داخلی و هم خارجی در جلی بودن این نامه به اندازه کافی و وفور فرامونه و من مرد تمام اونها رو در کتاب تقابل دو خط یا کودفای خوب بعد 1360 در فصل سوم مشروع به اونها پرداختم.
حتما هم یکی از علتهاش اینه که در مقایسه خودشون با این سروقامتان آزاده احساس حقارت و ذلت میکنن و در ذهن حقیر خودشون دنبال چیزی یا موضوعی میگردن که اونها رو هم مثل خودشون خراب کنن تا بتونن در کنار اونها تنفس کنن یا اظهار وجود کنن. بسیار درود بر شما و خیلی سپاسگزار.
اگر این دیگه سوالی ندارید بپس از این به دنباله مثلا.
چرا، یه چند تا سوال دیگه داریم از یکی از جوانان عزیز دانشجوست از آذربایجان، همونطور که اول برنامه اشاره کردیم میذاریمش برای پایان این بحث که بهشون پاسخ داده بشه. بفرمایید.